بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. شرح جنود عقل و جهل، جلسه 45، 21 فروردین ماه سال 1401.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بزرگواران. ما جلسه قبل راجع به رفق صحبت کردیم و مدارا و ضدش که خرق، عدم مداراست. و تا اینجا را عرض کردیم که یکی از خصلت‌های بسیار لازم برای هر کسی که میخواد تبلیغ دین انجام بده اینه و یکی از کارکرداش اینا لارا جمعی بیشتر صحبت خواهیم کرد. اساساً امر معروف و نهی از منکر نیاز به رفق و مدارا داره. کسی با تندخویی تا حالا نتونسته معروفی رو جا بندازه یا از منکری جلوگیری کنه، بلکه با اخلاق مداری بوده، با مدارا بوده، با صبوری بوده. شما نگاه کنید دیگه، ابو عبدالله در روز عاشورا کسی که اونطور جلو آدم ایستادن که دشمن خونی و ذاتی آدم هستن چطور ازت مدارا داره در مقابل اینا؟ این رفتاریشون با حر رو شما ببینید چطور با مدارا داره. حتی نقل شده که تو حضرت به شمر اون لحظات آخر هم ازت میفهمد که یا برگرد از اینجا برو، باز من یه جوری کارتو درست میکنم. تو او اصرار بر این داره که اون فاجعه رو در واقع رقم بزنه. حتما باید با مهربانی و خلق همراه باشی که متاسفانه اینطور نیست. یعنی شروع میکنم میرم رفت نیاز میکرد در مورد مردم رو میگن، در مورد پدر مادر که نیستاد بچه شون. وقتی ما محبت بگی مخصوصا این مدارا خیلی در مورد بچه، در مورد همسر ما خیلی جام سرزنش زیاد محبت از بین میبره. این هم روایت بابتش داریم عزیزان، همین که تجربه هم این اثبات کرده. شما ببینید وقتی امام حسن و امام حسین علیه السلام بچن سن و سالی ندارن، میخوان به یه پیرمردی میبینن داره اشتباه وضو میگیره، میگن چجوری به این بگیم که ناراحت یه وقت نشه، با مدارا باشه، با رفق باشه. میگن یه مسابقه وضو گرفتن میذارن و شنیدید دیگه، تو کتاب درسی هم بود که آقا هم میخوان که بیاد داورشون بشه، میگن آقا ببین ما درست کدوم بودیم وضو میگیریم. پیرمرد آخرش میگه شما جفتتون درست وضو میگیرید، من تا قبلش اشتباه وضو میگرفتم. خیلی استادانه ببین اینطور آب میریزم روی دستم به خاطر اینکه پیامبر اینطور ریخت، پیامبر اینطور فرمود. مثلا امام میگه در باب امر معروف و نهی از منکر یکی از مهمات همین رفق نمودن و مدارا کردن است. ممکن است اگر انسان مرتکب، این خیلی مهمه، مرتکب معصیت یا تارک واجبی را، کسی که واجبی ترک کرده، با شدت و عنف، عنف یعنی زور، این که میگن تجاوز به عنف یعنی تجاوز با زور، و عنف بخواهد جلوگیری کند، کارش از معصیت کوچکی، خیلی دقت کنید، به معاصی بزرگ یا به رده و کفر منتهی شود. میگه والدش خطایی میکرده، با اون رفتار شما شک نکنید آدم احتمال داره در آینده چی بشه، معاصی بزرگتر انجام بده، خلافای بزرگتر انجام بده. در ذائقه انسان امر و نهی تلخ و ناگوار است. ببین کسی میتونه اخلاق خوش اصلاح کنه که واقعا انسانو بشناسه، بی تعارف و ذاتمو بدم میگه که امر و نهی میکنه، از نصیحت خوشمون نمیاد. نصیحت در عربی یعنی خیرخواهی، یعنی خیلی معنی مثبتی داره. ببینید چیه که یه نفر خیرخواهی میخواد برای ما بکنه ما بدمون میاد. خیلی از این جوونا هستن جلو ما میارن و پدر مادرشون مشکل میخورن، میگن همش منو نصیحت میکنه. ذاتن آدم از امر و نهی بدش میاد و غضب و عصبیت رو تحریک میکند. آمر به معروف و نهی از منکر باید این تلخی و ناگواری را با شیرینی بیان و رفق و مدارا و حسن خلق جبران کند. اینو باید با محبت، با شوخی، با یه فضای خوبی فراهم بکنید. آروم آروم در یه فضای رفق، یعنی فضای رفاقت، با طرف رفیق شی حسن نیتش رو اثبات بکنی، بعد آروم آروم بهش بگی، غیر مستقیم بگی. ببینید اینا اثرات میذاره، تا کلامش اثر کند و دل سخت معصیتکار رو نرم و رام نماید. این که صبر نداشته باشیم، این که سریع بخوایم کاری انجام، این با مدارا جور نیست، این به خرق میخوره که فراموش نکنیم فرمود شومه همچین کسی، همون خصوصیت شومه همین همچین کسی که این خصیصه در او شکل میگیره. یه روایتی میگه اون بعد از اینکه حضرت خضر و حضرت موسی علیهما السلام از هم خواستن جدا بشن، خب حضرت موسی در آزمون حضرت خضر پیروز نشد، موفق نشد. پیامبر فرمود، اگر پیامبر ما فرمودن که اگه صبر بیشتری می‌داش چیزای قرار بود ببینه، حالا این بچه کشتن و یه کشتی سوراخ کردن و دیوار درست کردن چیز خاصی نیست. خضر اونجا مأمور دیگه، مثل یه فرشته که باید یه کاری رو انجام بده، مأمور. و حضرت موسی پیامبر شریعته، با خطکش شریعت سنجی میدید. ایرادایی هم که به خضر میگرفت درست بود، از زاویه دوربینه او این ایراد داره. اما وقتی خدا بهش تو گفته که برو اونجا به حرفش گوش کن، دیگه بعد اونجا صبوری کنی دیگه. جواب حضرت خضر بهش آیه قرآنه، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبر صبرا، گفت مید نگفتم که تو عمرن نمیتونی با من صبر کنی؟ لن یعنی نفی للبت، یعنی خضر همون اول حضرت موسی رو دید تا آخر ماجرا رو خوند. اون چه علمیه، چه حوزه ای از دانشه که بر حضرت موسی پیامبر اولوالعزم بسته است اما خضر داره، بنده خدا داره. موسی راهکار میخواد، میگه باشه ما که باخت قبول، اما من یه راهکاری بدیم من بتونم تو این حوزه ای که توش تو این طور پیشتازی رو خودم کار کنم. حضرت موسی اینجا میگه پیرمردی بعد این ماجرا فوت میشه، خب خیلی 120 سال 60 سنش بوده، پیرمردی بوده. جالبه 3-4 تا راهکار داده بهش، یه مقدمه ای، 3 تا راهکار و یه مؤخره ای، مثلا آخرش گفته. ببین چی میگه، میفرماد که حضرت خضر، من فارسیشو براتون میخونم دیگه وقت نیست، میگه کسی را به گناه سرزنش نکن. این خیلی حرفا، ببین یعنی خضر تمام اون تجربه و اون علت و اون موفقیت رو جمع کرده یه جمع، یک کسی رو به خاطر گناه سرزنش نکن. ببین ما اینجا یه نکته ظریفی دارم اینجا بگم، ما گناهکار رو نباید سرزنش کنیم، نه گناه رو باید سرزنش کنیم. متوجه شدید؟ با آدم نباید تندی کرد. ببین در مورد بچه‌هاتون هم همینجه، به بچه‌ت نگو دوستت ندارم، نگو بدم میاد، بگو از این کارت بدم میاد. خیلی مهمه ها، شخصیت این آدم شکل میگیره. بابا جون من از این کارت بدم اومد، از تو بدم نمیاد، خطاکار رو سرزنش نکن. سر لج میفته میگه خوب کاری کردم، ذات آدم اینه. بی ما فراموش نکن، ما در مورد انبیا اولیا که حرف نمیزنیم، که در مورد خودمون داریم حرف میزنیم. میخوام این راهکار پاسخ بده تو زندگیمون. اگر شما خطاکار رو همش مورد عتاب و خطاب قرار دادی، لج میکنه وای میستم که خوب کاری کردم، و از قضا تو اینو سر موضعش میکنی، یعنی کار میکنی که یه بارم اون کاری کرده بود لج تو 10 بار دیگه هم انجام بده. همین بچه ها رو دیدی لج بازن، این کار میشه نکن عمدن میرم کار انجام بده. و خیلی از ماها بچه ایم از روحی از نظر اخلاقی، باید بفهمیم. و گفت و فرمود 3 تا چیز را هم در نظر بگیر. 1، خب میخوای این خلق در تو شکل بگیره، مواره دوست دارم گفت ما بگیر، میانه روی در هنگام ثروتمندی، در غنا. خب آدم پولدار هستن، وقتی که پولدار میشن دیگه طغیان میکنن، دیگرش اصلا یه جور دیگه خرج میکنه، خرج نیست برجا اصطلاحا، یعنی دیگه خرج آتشخال میکنه، اسراف میکنه، تبذیر میکنه، اصلا هیچ جالیش نیست. خب این آدم مشکل داره، تعطیل. یعنی این آدم مبنایی برای خرج، دخل و خرج نداره اصلا، مبناش پوله، نیازهاش دست خودش نیست. پول بیشتر باشه همه چی شخص میکنه، این آدم ها نرمالیه دیگه. 2، عفو در هنگام قدرت. این که داریم که میگه عفو در هنگام قدرت اون فرد رو پررو نمیکنه، اصلاحش میکنه. وقتی میتونم خیرتو بگیرم، وقتی میتونم پدرتو در بیارم، کاری باید ندارم. اثرات اخلاقی عظیم روی اینا میذاره. اون کسی که توف انداخت تو صورت مالک اشتر، مالک هیچ چی نگفت، رفت اون مسجد. شما بهش گفت فهمیدش کی بود این؟ گفت فهموند لشکر علیه. یارو کب کرد. گفتم احتمال رفته بیارم منو بگیرن ببرن. چرا گردنمو نزدم اینجا؟ چون قبلی ها میزدن. گفت پرسون آقا این آقا کجا رو گرفت مسجد؟ رفته تو مسجد پشت سرش نزدش دید داره دعاش میکنه. یا صفوان که بهش گفتن دوبل عرب، خرس عرب می جنگید، بعد 10 نفر غذا میخورد. تو چند تا جنگ اول هم با علی پیامبر جنگید، بعد این اسیر گرفته بودنش آورده بودنش غذا میدادن، پیامبر اون بغل ایستاده بود و شروع کرد یارو قرقر کردن چیه من باهم سیر نمیشم. پیامبر غذا خودشون رو بده بهش. این با خودش میگه بخشش همین الان اراده کنم گردن منو بزنم، من تو جنگ و علی اینا جنگیدم، از اینا آدم کشتم، چه کاری ندارم. این چیه؟ همون اون که جلسه قبل گفتم سیستم طرف میریزه به هم، سیستم محاسباتیش. سه، رفق با بندگان خدا، همین مدارا. اگه میخوای خدا با تو مدارا کنه موقع حساب کتاب، موقع زندگیتون، با بنده های خدا مدارا کن. خیلی سخت نگیر. و آخرش هم گفتش که به موسی گفت ترس از خدا رو هم هیچ وقت فراموش نکن، که این رأس الحکمه، این تاج و سر حکمت همین. آدم اینطور حکیم میشه. ترس یعنی اینا رو داشته باش، اون صبره در تو به وجود میاد. ده من خزبر نگردم بگم انک لن تستطیع معی صبر. پیغمبر اولوالعزم داره نصیحت میکنه. نکته مهم دیگه در موقع رفق وجود داره، این که ما با نفس خودمون هم باید رفق داشته باشیم. گوش کنید، نفس الان چی تولا فهمیدید؟ هر چه کلاس اخلاق اینا میرید میشینید اینا، که آقا باید بزنیم دهن نفس خودمون رو سرویس کنیم دیگه. این نفس رو بهش رو بدی لنگ و لغت میندازه فلان و بعد افسارش رو بگیریمش. ببین گوش کن، در دو جا، یکی اوایل کار شروع سیر و سلوک و تغییر، دو خصوصا در بین جوان ها. این ماجرا که امام صادق نقل میکنم، بدبخت میخواستم مسلمون کنه، الله جلوت هم بدبخت اومد مسلمون بشه، جوانی بود گرفت بردش گفت بعد عبادت کنم، اصلا من همین عبادت شما مسلمون خیلی به دلم نشست. گفت ای ول ببریم مسجد، رفت و سوره حمد خوند، جا سوره بقره خوند. نماز و پشت سرم وایستا جماعت بخونیم، ما مسلمان نماز جماعت داریم. حمد خوند، به جا قل هو الله بقره خوند. بعد نماز که تموم شد یارو دندقب داشت در میرفت. گفت چه وضعشه؟ گفت نترس بابا بلون کنم، قول میدم نماز دوم فیل بخونم. گفت اون گاوتون اینقدر بود فیله که یا حضرت عباس بخواد گذاشت درم. باید برای اصلاح آدم ها که عرض کردم هیچ، اصلاح خودمون هم باید رفق داشته باشه. امام میگه در باب ارتیاز، ارتیاز یعنی اصلا ریشه مرتازی گرفته میشه دیگه، ریاضت کشیدن. در باب ارتیاز، نفس و سلوک را حق نیست، رفق و مدارا با نفس از مهمات به شما می رود. میگه با نفس خودتون هم مدارا کنید. و چه بسا که سخت گیری بر نفس خصوصا در اوائل امر، خصوصا اوائلش، بعدن که پوسکلوف شد نه، و خصوصا برای جوانها اسباب تنفر نفس از ارتیاز و سلوک شود و از زیر بار حق فرار کند. چون گوش کنید، مرافقت با نفس، رفیق شدن با نفس، یعنی ببین باید به نفس بفهمونی. ببین در خانه یک کس هست، یک حرف بس هست، اون منم، یعنی عقل اینجا، اما عقل تو دشمنی نداره، نمیخواد اذیتت کنه. الان یکی برداشت غلطی که وجود داره راجع به سیر و سلوک و اینکه ما اخلاقی هستیم، قرار بزنیم پدر خودمو در بیاریم، همش گشنگی بکشیم، همش تشنگی بکشیم، همش این نیست. ذهنیت باید اصلاح بشه. عرض کردم ذهنیت باید اصلاح بشه. به بنده خدا اصلا به اندازه نیازش از دنیا استفاده میکنه. بیشتر فساد میاره. میگه انس و محبت با عبادات و طاعات پیدا کند. میگه نفس انس و محبت پیدا کنه با عبادت. از عبادت خوشش بیاد. و به واسطه این محبت و علقه انس و محبت با حق پیدا کنه، با صاحب عبادت، با هدف عبادت، با مخاطب عبادت. چنانچه انف و خرق گاهی سبب شود که در زائقه روح عبادت و عبودیت تلخ و ناگوار شود. دیگه بدش میاد. آقا مثلا حوصله نداری مستحباتی انجام نده. مثلش مستحبات. خدا تو واجبات سخت نگرفته. من بعید میدونم یک نفر از شما بتونه یه نماز عادی که میخونیم همیشه، نماز بدون مستحبات بخونه. یعنی فقط اون بخشایی که واجبه رو بتونه بخونه. بعید میدونم. یه زمان ما تو مؤسسه مسابقه گذاشته بودیم، گفتیم هر کی تونست یه دونه نماز بدون مستحبات بخونه جایزه داره. همین آقای پشت دوربینه ایشون برنده شد. کلی رفته بود سرچ کرده بود. بسیاری از کارهایی که شما تو نماز کنید جزء مستحبات. خیلی ساده است. اصلا نیومده سخت بگیره. منو یسر و کل الیسر. اصلا این پیامبر ما اومدیم براتون کارو آسون کنیم. خیلی ساده تر از ادیان دیگه است. مثلا طرف میخواد مثلا حالا خوابش میاد. خب تو واجباتم خود وقت گذاشته. میگه حالا اول وقت نتونستی بخونی. برای چی وقت گذاشته؟ برای که کاری برای آدم پیش میاد. این فرق میکنه بین اینکه آدم پدر سوخته بازی در بیاره کلا بپیچونه از نماز دره بذار اون آخر همش. کاری هم نداره. حالا بذار گوشی خودش خواد چک کنم. این نه. باز کار پیش میاد. خسته است طرف واقعا. ببین 2 ساعت بخواب بشون نماز بخون. رهبری ماجرای از شیخ هاشم قزوینی نقل میکنه، گفت استاد اخلاق ما بود و رفتن گفت آقا این طلبه ها نمازشون رو بعضی موقع میندازن دم آفتاب. گفت ایشون با همون لهجه قزوینی گفتش که مؤمن خدای اجازه داد از شما اجازه نمیدی. خدا گفته تا هم دارم غروب هیچ نماز کنم. به تو چه؟ کاسه دختر از آس شد. نباید سخت گرفت. به امام خمینی میگفتن آقا مثلا ببین مثلا دعای مثلا چه من کمیل نودو. گفت امروز حوصله ندارم. ببینید چی میشه؟ اینجا یه نکته ای رو من عرض بکنم خیلی مهمه. این دوستان ما تو ادبیات دینیمون چند تا چیز با هم خلط شده که اینا با هم فرق داره. گاهن مسامحتن به جای هم استفاده شده. مغز و قلب و روح. اینو من به جای هم استفاده کنم. خب این اتفاق یه اتفاق کاملا عصب شناسانه است. یعنی شما شرطی میشی. شما باید اینطور باشه که مثلا یاد نماز میافتادی کیف کنی. حس خوب بهت بده. چرا؟ چون آرامش بهت داده. مثلا امام رضا میفرماید دستشویی داری نماز نخون. حدیث داری. یه قشنگ اول برو دستشویی تو بکن. تخلی کن، خالی بشی، راحت بشی بعد بیا. مثلا مستراح از راحت میاد دیگه. یه اول برو راحت بشی بعد بیا اونجا. شما فرض کن مثلا بچه من خودم واقعا مثلا سر نماز آرزو میکنم مثلا اگه بچه تو خونه داره میچرخه بیاد از سر و کله من آویزون بشه تو نماز، چون امید دارم خدا به واسطه این بچه نماز من قبول کن، چون خودم که اونم نمازی ندارم. اما فکر کنید بچه که بچگی مثلا این چرخ و فلکش بوده، حل کلنگش بوده، چه حسی به نماز داره؟ مثبت دیگه. بچه هم که سر نماز مثلا داشتی رد بشه شپلق خود پاک کلش. یعنی اگر هم حتی آدم عصبی هستید متاسفانه نمیتونید کنترل کنید، اون تایم قبل و بعد نماز رو تعطیل کنید. به خودتون فشار بیارید این کار نکنید. یعنی بچه با خودش بگید من نمیدونم این به این کار می ایسته به نماز، اصلا آدم خوب میشه. هر صد گرفته سر نماز همینجوریه دیگه. مثلا وایستادی یکی از تایمایی که میشه که موتورش آورد پایین سر نمازه. نمیتونه جواب بده، میگه خب الان وایستا تو گوش کن. 4 رکعت تا بخونی بگیر که عمر. زنه بار شوهره میکنه. شوهره بار زنه میکنه. نماز که تموم میشه الله اکبر میچرخه، اینا جمع شده به قد 8 رکعت جواب میده. خب این چی میگیم؟ که بعد این نماز این اتفاقات، این بچه داره میبینه، زنت میبینه، شوهرت میبینه. یعنی این شرطی شده که عادت روح هست. خب اینجا شاید ایده مثلا این رو بحث بکنم، بگن که این که در زاغه روح عبادت و عبادت و عبادت و عبودیت تلخ و ناگوار شود، این منظور اینجا از این روح مغزه، چون ذاتن روح عبادت رو دوست داره. این گیر جسم ماست، یعنی شرطی میشه. ببین که هورمون ترشح میشه، شما اگه هورمون پاداش گرفتی، اندروفین گرفتی، خب حال میکنی تو خونت، چه میدونم هورمونای خوب بدن تمایل داره، ما دوست داریم هورمون اکسیتوسین تو خون ترشح بشه، طرف عشق میکنه، شیر رو تبدیل میکنه بچه گربه. خب این نتیجه چیه؟ نتیجه این که اینها باید همایم. اون معصومی که مثلا میگه این ساعت نماز بخون، خدا شارع مقدس اینطور غذا بخوره، این جسم رو میشناخته. ما برای چی مرتضگری رو قبول نداریم؟ برای اینکه واقعا جسم آزرده میکنه. در اسلام نداریم. مثلا امیرالمومنین فهمه که 40 روز گذشت و گوشت نخورده بودی، برو پول قرض کن گوشت بخور، بدن نیاز داره. از اون طرف میفرماد حالا چیکم تو قبرستون حیوانام نکن، یعنی بعضی صبح تا شب گوش میخورن همش، اونم آسیب باز میبینی. محیطهای مفرح، اصلا معصوم میفرماد بهترین تفریح کاره، یعنی تو باید کارت حال کنی. من خودم واقعا اگه وقتی چیزو تعمیر میکنم واقعا لذت میبرم، جوری که جعبه ابزارم رو دوست دارم، حس مثبت بهش دارم. متوجه چی دارم میگم؟ یعنی اون که بعضی دیدی مثلا با آشپزی حال میکنن، کیف میکنن مردا. ببین این کره‌ای ها میان اصلا آشپزی رو تبدیل کردن به یه چیز تو این فیلم ها و سریال هاشون، به یه ارزش. این تو ذهن این آدم بعد بچگی نشست آشپزی میتونه جو 600 700 وقت بذاری بریزن تو عرض نیم ساعت فاتحه‌شو بخونن. چیه مثلا؟ خب یه نه، این خیلی ارزشمنده. فکر حالا مادری که از زنی، همسری، مادری که از آشپزی لذت میبره یا حالش به هم میخوره با فوش و این چیزا داره، ارث و گریه و این چیزا داره، مثلا از او درست میکنه. این ماییم که میسازیم. جلسات قبلی عرض میکنم گفتم مثلا تو این بحث حواستون باشه ها، بچه‌تون اینجوری بار بیارید. جلسات قبل عرض کردم که بچه‌تون از بچگی زاهد بار بیارید، یعنی زهد براش ارزش بشه و لذت بخش بشه. شما که مثلا موقع بچه مثلا یه شکلات میدی، یه بستنی براش میخری، یه قول و بلا میتونه درست برات بخونه، یه صلوات و یه کارو خوب میکنه، یا نه وقتی کارو خوب میکنه توبیخ میشه، بابای درست رانندگی کن، به تو ربطی نداره، چرا برمیخوره؟ خب راست گفتی، درست میگی پسرم دخترم، حق با تو، این انصافا راست گفتی، از دستم در رفت، من کار خطایی کردم، تو سعی کن از دست در نره. یو من کیم؟ با بابام زدم بالاتر. این مایم. پس اینجا مسامحتا من دیدم خیلی ها مثلا، این خیلی نکته مهمی ها، که آقا این هویتی که ما داریم از قلب است یا از مغز است؟ از من میپرسید؟ قطعا مغز. قلب درست است که سلول عصبی دارد، میدونید دیگه، خود قلبم یک مقدار کمی سلول عصبی داره، اما به تنهایی کاری نیست. و این در خیلی از روایات وقتی بخوای نگاه بکنی کاملا مشخصه، مراد از قلب یعنی مغز. ببین الان این مورد اختلاف یا اختلاف نظر ها، من گفتم نظر خود بنده رو دارم. ببین مثلا طرف، اینو خوب دقت کنید، طرف دچار مرگ مغزی شده، یعنی مرده دیگه، ها قلبش داره میزنه. ببین یه نفر با ماشین زده یه نفر رو، دچار مرگ مغزی کرده، اینو بردن بیمارستان، سه روز بعد پرستار اومده دستگاه رو جمع کرده و دیگه قلبش هم کار میکنه، این دچار مرگ مغزی میشه، قلب کار میکنه، چون اساساً قلب خب میتونه حالت اتوپایلوت به قولی داره، میتونه خودش کار کنه، این خون رسانی رو داره، اما دیگه مغز سر رو واکنه مثل ماست میریزه بیرون. حالا ببین، یکی با ماشین زدی مرگ مغزی شد، سه روز بعد پرستار دستگار ازش شده که قاتل این کیه؟ همین الان محل اختلافه این یعنی علما، یعنی این یک زندگی نباتی که داره دیگه، قلب داره میزنه، هر کی بدن گرمه، از طریق سرم هم داره چی؟ غذا میگیره. من از من بپرسیم، من میگم مغز، اون مرده، اون همون سه روز پیش مرده. اون قلب رو بردار، یه دستگاهی مثل دستگاه دیالیز است بیرون قرار میدن، فکر کن یه قلبی هم باشه، قلبی بیرونی باشه، میتونه بدن همجوری گرم نگه داره، به سلولا داره غذا میرسه دیگه، بدن گرم. فلزو در خیلی از موارد مراد از قلب مغز، چون قلبم تو قرآن چند تا داریم، تو روایت چند تا داریم، صدر رو میگی، قلب رو میگی، فؤاد رو میگی، اینا با هم فرق داره، اینا رو یکی میگیرن. اینجا اون چیزی که عادت میکنی مغز شماست، چون اینجا در ذائقه مغز این نوع عبادت و عبودیت تلخ و ناگوار میشه، شرطی میشه. بچه رو چک و لغت برشو برده کله صبح، گفتم خاطر تعریف کردم برشو میشناختم، خدا بیا آموزش بنده خدا، چک و لغت کله صبح بودم که بیام برده نماز صبح، بچه 5 ساله رو خداش گفته بودین 14-15 ساله باید نماز بخونه، خدا به آموزش با خدایی نمیفهمه، من میفهمم. نه، این بچه باید عادت کنه، بچه زد نماز شده بود، کارش این بود که بزرگتر که شده بود میمند نماز جماعت رو میزد به هم، مهره آخوند رو برمیدوش در میرفت، این نوارا میدنزن سجادای مهر میچینم، میومد میگرفت میکشید این مهره را میگرفت این ور اون ور، الله اکبر الله اکبر، همه دنبال مهره، ملت مهرهاشون از شر این ور میزید جیبشون. 3 تا محافظ داشت نماز، یکی بر آج آقا میذاشتن مکبر، انگار میخواست کفتر بگیر، اینجوری وای میسته در دفعه میومد. خب تو چی گفت چی خواستیم چی شد؟ تو میخواستی آدم میکشنن این. اون انقدر باید مشوق بگیره. مثلا من همین سهره مارمزون بچه هم میگه منو بیدار کن، من میخوام روزه بگیرم. خب که نمیتون روزه بگیره، روزه طولانیه. من گفته باش، کل گنجشکی میذارم بگیر. میام در گوشش میگم میخوای روزه بگیری؟ بیار. بلند میشه میاد همجا خوابالو. یه انقدر مثلا استکان بهش آب میده میخوره. یه دستشویی هم برو، حالا همین بهانه بد نیست. دستشویش هم میره. میاد تو سجاده، یه دونه سجده میره، بلند میشه میره میخوابه. میخوابه، بعد بیدار میشه و یه خورده وای میسته بازی و مازی و این کارا میکنه. سر ظهر که از اون شاه بیاید برای من سفره افطار بعد بچینید. این حال داره میکنه، بعد بر بقیه هم تعریف میکنم دیروز من روزه بودم، این بعدش نمیاد. یعنی شما یه چیز از این میگیری به اسم خواب، باید یه مشوق چی بیشتری بدی دیگه، آب بده بستونه، بعد کفه ترازوش بچربه. همین اتفاق با نفس خودم میفته. خیلی ها دیدید آقا یه برهی تند و آتیشی شروع کردن عبادت رو نمیدن فلان رو به امان عمرن نتونه بونه. رهروان نیست که گه تند و گهی خسته رود، رهروان است که آهسته و پیوسته رود. به هیچ جا نمیرسه. بارها عرض کردم، گفتم یه نفر که میخواد اخلاقی رو در خودش، خلقیات رو تثبیت کنه، مثل یه چیز عمل میکنه، سنگ نورد، مثل صخره نورد. یه چیز تثبیت کن، ابزار بکوب محکم کن، بعد برو. اگه همینجوری تفمالی کردی یه چیز اینجا گذاشتی رفتی، اون بالایی که در رفت تا ته اومدی پایین. پر روزی سر یه کار دیگه داشتم، یه جوان اومده بود اینجا و من تا 18 سالگی مسجد میرفتم، علم میکردم، بل میکردم، الان خدا رو قبول ندارم. بعد تو اتاقم به قرآن اشاره کرد، گفت قرآن هم قبول ندارم. خب چرا اینجوری گفت؟ به خاطر اینکه خودش تو جملاتش گفت به قرآن قسم. البته قرآن رو قبول ندارم. گفتم بله یعنی چی؟ گفت آقا قصتش اینجا، ما تو البته تا 18 سالگی من نماز شب مسجد فلان. خب چی بوده؟ بیشتر از ظرفیتش نبود. این مثل یه بچه است نفس ما، بعد آروم آروم تاتی تاتی دستشو بگیری، بهش یاد بدی، آموزشش بدی. واقعا همون اول وقتی یه نفر رانندگی یاد میگه باید دنده رو نگاه کنه. تو دنده رو نگاه نکن، باش بذار نگاه کنه، یاد میگیره، اصلا از حفظ این کار میکنه. من طرف نصف شب بلند خواهد بره دستشو تو خواب کلید و برق روشن میکنه، چشاش بسته است، دمپایی ها رو جور میکنه. این سختگیری ها نه به حتی بر دیگر، نه تو خودمون داریم میگیم، خودم مهمه برای خودمون که درست مسیر رو بریم دیگه، اصلا برای همین جلسات داره برقرار میشه دیگه. قال رسول الله، پیامبر میفرمان صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بچه ببین چه قشنگ، ان هذا الدین متین. بابا این دین، دین حکیمانه، دین استواری، دین با متانتی، دور از افراط و تفریطه. فاوغلو فیه برفق، پس حرکت دینی شما باید با نرمش باشه، با مدارا باشه، با اعتدال باشه. ولا تکرهوا عبادت الله الی عباد الله، میگه یه کاری نکنید که شما عبادت الهی در نظر بندگان خدا کریه کنید، سنگین و ناپسند نکنید. با چی؟ با زیاده روی. نتیجه چی میشه؟ فتکون و کراک المنبت الذی لا سفرن قطع ولا ظهرن ابقا، که نتیجهش مانند راکب و سواری خواهید شد که از اثر فشار بر مرکب خود اون حیوان رو خسته و کوفته کرده که نهایتا نه راهی طی شد، نه لا سفر کاری انجام دادی، سفری انجام شد، و نه پشت و گرده سالمی برای حیوان باقی ماند، بدنش زخمی شد و رنجور شده و دیگه به دردم نمیخوره، مسافت هم طی نشد. اینجا یه نکته، و بعد اونم دیگه کسی نمیتونه از اون مرکب استفاده کنه، یعنی یک جوری گندی میزنید که دیگه هیچ کی دیگه نمیتونه درستش بکنه. بارا عرض کردم طرف اومد پیش یکی از علما، داشت وضو گرفت توی سفری، دیدین ارو پاتابه مس میکشه طرف، پاتابه جوراب، قدیما اینجوری بوده جوراب نبوده میپیزن دور پاش، گوهای خله چیکار میکنی؟ پاتابه. گفت ببین این ساربان بود، شطورا میگفت میبرد تا کربلا. گفت من سفر قبلی آیت الله العظمى فلانی با ما بود، اون با من اینجوری گفت. گفت چون مزخرف میگی تو، این میشم چیزی؟ این سفر کربلاش تموم شد، والا سفر کربلا بود، حج بود، چی بود، بعدش برگشتم گفت آها پشت سر شما چه حرفای دروغی نمیسازن، خدا لعنتشون کنه. گفت ما این سفری رفتیم طرف اینجوری وضو میگرفت، بعد برگشتم گفت حضرت آیت الله فلانی. گفت راست گفته؟ من گفتم. گفت راست گفته؟ و من سفر که با این رفتم دیگه نماز نمیخونه اصلا. گفت تو خجالت نمیشه نماز نمیخونی؟ بچی نماز نمیخونی؟ گفت ببین شما اینجا راحتید، برای خود من حواسم باید به شطور باشه و به چی باشه، در میرن سخت، این پاتابار نگاه کنم تا من باز کنم ببندم و فلان وقت نیست، برای همون دیگه نمیخونم. گفت مشکل تو اینه. گفت ببین نه تو همین رو پاتابه از رو نماز بکش، لازم نیست تو بار کن. بعدشون برگشت ببین بنده خدا، گفت من تا اینجا تونستم بیارمش، تو میتونی یه کاری کن پاتابش هم باز کنه بوزو بگیر. واقعا اینجوری. الان مثلا بچه من چرا فقط یه سجده برم؟ بابا این لازم نیست اینجا وایسته. خب باشه با من دایی یا علی یا عظیم هم سر صبح بخونیم. تو همینا، یعنی من همچه پخ گلدش رو میگیرم میرم توی سجده، یه سجده میره بلند میشه برو تو رخت خواب بخواب. نمیخوام زده بشه. اون بخواد من نمیذارم. یه کاری میکنه اون ولع داشته باشه. باید این کارو کنی. خداش بگو گفته 14 15 سالگی اومای میشه نفر 4 5 سالگی بلا سرش بری بچه رو. ان ابی عبدالله علیه السلام امام صادق میفرماد لا تکرهوا الی انفسکم العباده، بر خودتون عبادت رو کریه نکنید. باید عشق کنی عبادت میکنی، لذت ببری عبادت میکنی. اصلا من برای کسایی که ابتدای راهن خب اینجوری عرض میکنم، خوشبانه که ابتدای راه ما حتی اصلا تو راه نیستیم، من چیزی که شنیدم و دارم میگم، یا وقت فکر نکنم من هیچی نیستم، انشالله عامل باشیم به حرفایی که میزنیم. حتی آدم برای عبادت خودشتون ابتدای باید مشوق هم بذاره. برای خودش باید مشوقی بذاره. آقا مثلا می دای ندبه، بعدش برو یک کله پاچه توپ بزن حالش ببر اگه دوست داری. این قضا در کنار این شرطیت میکنه. آقا مثلا رفتی چه میدونم یه گلزار شهدای یه کف و شهدای ما برگشتن، آقا مثلا چه میدونم یه کافی شاپی هم برو آب میوه بخور و نمیدونم یه بستنی بخور و این قند. آقا شما دیدی اصلا ما به چای روزه امام حسین شرطی شدیم. در چای روزه عکس رو خیار دیده ایم. انقدر حس خوبه تمام اون چیزا که آ قیمه امام حسین چه فرق داره، چه فرقی داره؟ شرطی شدی، یعنی هورمون‌هایی که در خونه داره ترشح میشه، هورمون‌هایی که پسندیده است برای تو، بدن دنبالش، هورمون استرس نیست، هورمون آرامش. بعد از روزه حس شور و شعف داری، هم میگن میخند. اصلا بعد هیئت دیگه معضلات اینه که این خندهای بعد هیئت رو جمع بکنه، همیشه هم شاکی این مسئله نخندیدن، چی کارش دو بزن بخندن؟ بذار اشتباه میکنید که ادای بدعیت رو جمع میکنید، بذار حال کنم به اون فضا. مثال در شما بزنم، با طرف دیگه اصلا نماز نمیخون، روزم نمیگیره، گوش کن، اتمسفر ما رمزون رو دوست داره، عاشقش، شرطی شده، نوستالژیکه براش اصطلاح، یه اون ربنای شجریان و نمیدونم اون نسالوکی که میخونه، اسماء الحسنا که میخونه، از قدیم بوده دیگه. اینو باید لحاظ کرد، خیلی خیلی مهمه. بعد که این نفس پا گرفت، بعد آروم آروم بچه هم میگن بابا تا 7 سالگی شاهه، دستور میده باید گوش کنید. بیاید من اهل بیت چطور برخورد میکنم با اینا؟ آیا رفق با فطرت مخموره ما سازگار است؟ میگه امام هر بخشی رو میگه آخرش میرسونه به ارتباطش با فطرت و بعد روایتش رو میگه. فطرتی که با اون خمیرمونه، ذاتمون. مبنای تمام اخلاقیات و خلقیات باید فطرت باشه دیگه، وگرنه اون ماندگار نیست. اگر به جان ما وصل نباشه، به جان ما، خواسته ذاتی ما نباشه، چون اصیل نیست، یه روز میپره میره. خب ولی ما پرورش داده نمیشیم. رفق عین جان ماست یا بار جان ماست؟ ما خودمون ذاتن مدارا رو دوست داریم یا نه؟ اگر اینه، ما با رفق بر مردم، با مدارا با مردم، عین جان خودمون رو دوباره تکرار میکنیم، فلذا این فربه میشه، کیف میکنیم، خوشمون میاد، گم شدمونه. امام میگه رفق و مدارا و مصاحبت و رفاقت از جلوات رحمت رحمانیه و شؤون آن است. بیایم صفت جمال داریم، صفت جلال، میگه این از شؤون و از شاخه های رحمت خود. ما رحمت رو دوست داریم، ما مهربونی رو دوست داریم، ما بخشیدن رو دوست داریم، ذاتمونه. برای وقتی یکی میبخشی، تعدیل احساس غرور میکنی، کرامت نفس است، کیف میکنی، یه به یه فقیری کمک میکنی، یه بدن خدا یه جا گیر کرده کمکش میکنی، ماشینش رو چاله چوله در میاری، بچه چه حس خوبی داری؟ خب بابا اونجوری رفتی حمالی کردی، بچه حس خوب داری که؟ چی بهت میرسه؟ مدال بهت دادن؟ بدون تعارف اومد باهات مصاحبه کرد؟ عکس ازت گرفتن گذاشتن تو اینستاگرام، منم کیک لایک جمع کنی؟ اینو که نبوده که، یه جا گیر بوده دیگه، بر بیابونی رفتی که کمکش کردی. این چیه؟ چون دوست داری، چون این فطرت مخموره تو، ذات تو، خلقت تو از این برمیاد، کیف میکنی، یعنی دوست داری. میگه البته چون این قلبی در تمام شؤون و مراحلی که مذکور شد قبلا گفتیم در فصل سوم، با رق و مدارا رفتار میکند، در معاشرت با نوع خود، بلکه در سلوک با غیر نوع خود از حیوانات که در تحت اداره او هستند و او در آنها تصرف دارد، و در خدام و در نوکر و کلفتاشون هم اینجوریه، و در سلوک با ارهام و نزدیکانش و همسایگان خصوصا، خیلی جالبه، و بالجمله با تمام اصناف مردم معاشرت با رفق و رحمت و توفت و رفاقت کند. تمام قلوب عائله بشری، قلب همه مردم، به حسب فطرت مخمور به رحم است. ما همه عاشق رحمیم، عاشق رحمتیم، عاشق بخشش. ببین مثلا تو خارج، اصلا کسی که اصلا قبول نداره دین و خدا و پیغمبر، خارجی ها، یکی یکی رو بخشیده، این همه اینو تمجید میکنن. یکی به یه فقیر کمک کرده، همه تمجید میکنن. مؤسسات خیریه رو میگن آقا دمشون گرم، خارجی ها اصلا دینم ندارن، چون ما اصلا به رحم طراحی شدیم. عجب حرفای اینا، دوست دارم بیشتر توضیح بدم و مهمه. و عالم نقشه رحمت رحمانیه اوست، اصلا رحمت او خلق کرده میشه. و از این جهت اهل معرفت فرمایند ظهر الوجود به بسم الله الرحمن الرحیم، مثلا وجود با بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اول رحمان خلقت رحمت عام، بعد رحیم هم اون خاصش. و رحمت رحمانیه و رحیمیه مفتاح باب وجود است، چنانچه مفتاح کتاب تدوین است. قرآنت هم با همین بسم الله الرحمن الرحیم باشه. من اصلا خدای رحمان و رحیمم، این همه صفت بسم الله القاسم الجباری، مثلا میتونست اینو بذاره دیگه. یا شما که حالا 1001 صفت داری، با کدوم صدات کنیم؟ با کدوم شروع کنیم؟ رحمان و رحیم، با جفتش هم شبیه همه، یه رحمت و یکیش حسابتون، یکی یه چیز دیگه میذاشتی، مثلا رحمان و جبار، رحمان و منتقم. میگه نه رحمان، من اصلا اساسم رحمت، هم رحمت عمومی که دشمنام هم بهشون میرسونم، روزی هستون اونام هستم، هم رحمت خصوصی. مبنای خلقت رحمانیت حق تعالی است. پس قلبی که تو اون رحمته، جلوه رحمت رحمانیه خداست. و تندی با مردم دوری از خود خودمونه، دوری از همون رحمت هست. روایت اینجا خیلی زیاد داریم. چند دقیقه شد الان صحبت کردیم ما؟ خب یه ربعی وقته. امام باقر علیه السلام میفرمان که خداوند رفیق است. یا رفیق من لا رفیق له، چه خوب آدم مثلا با خدا رفیق شه، با پیامبر رفیق شه، با صالح، با شهدا، اصلا اولاکه رفیقا. و رفق و مدارا رو دوست داره. امام باقر میفهم یه چون خودش رفیقه، رفق و مدارا رو دوست داره. و بر رفق، عجب چیزی نکته ای، و بر رفق چیزهایی را عطا میکند که بر عنف عطا نمیکند. ببین شما فرض کنید بخواد یه مسئله رو برای خدا برخورد کنید، برای خدا سا، چه با تندی چه با رفق با مدارا، میفرما سنت الهی بر اینه که تو دوتاش خودت کمکت میکنه، چون برای خداست. اصلا خواهی بزنیم که باشه همچه بزنیم بکش مثلا. میفرما سنت الهی بر این قرار گرفته که خدا تو رفق بیشتر کمکتون کنه. میگه تو کدوم بیشتر گیرم میاد؟ خود اینجا چند تا موشک بمیدی چی گیرم میاد؟ میگه تو رفق بیشتر. خودت انتخاب میکنی که چقدر از حمایت خدا بهره مند بشی. آل عمران 158، ببین به پیامبرشون، فبما رحمت من الله لنت لهم، میگه خاطر این مهربون بودن تو بود اینجا دورت جمع شدن، نرم شدن. ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر تو همینجا غلیظ القلب بودی، تون بودی، لنفضوا من حولک، از دورت پراکنده میشدن میرفتن. فعفو عنهم، ببین خدا داره به پیامبر رحمت میفرماد که ببخشش. میشه خدا به پیامبرش بگه ببخشید خودش نبخشه؟ به خدا روایت هست آدم میترسه بخونه مردم فردا گناه کنه. یعنی من بعضی از چیزها هست میگم یه وقت تعادل خارج نکنه مخاطبو. سر روایت دارم شفاعت اون دنیا، آقا مثلا اول حضرت زهرا شفاعت عین الفاطمی، بعد نمیدونم پیامبر، امام حسن، امام حسین، همینجوری میفهم. میگه دیگه ببین شیعیان میان بعد میان. اصلا یه کسایی رو میگه که مثلا اطفال میان شفاعت میکنن، بچه، بچه تازه مرده، یعنی نوزاد، نوزاد میاد شفاعت میکنه. اصلا همینجوری بعد دیگه تموم میشه دیگه، همه شفاعت میکنن، فهم کن چی میشه اینجا. خدا میگه خب حالا صبر کن، یکی که تموم، کسی دیگه نبود، میگن کسی، میگه وایستید شفاعت میخوام یادتون بدم که همه غلاف کنید. میگه خود خدا در مقامت شفیع میاد وسط، جوری شفاعت میکنی که آقا به قولی امروزیش دارم همه کپ میکن. یعنی فکر کن کسی که مثلا، یعنی این کی بوده که مثلا فکر کنه همه امام حسین اومده شفاعت کرده، اونا که همه رو میبخشن، ببین خدا چی کار میخواد بکنه اون تو. وقتی میفهمد فعفو عنهم، میشه خودش نبخشه؟ استغفر لهم، براشون استغفار بخواه از من، بیا واسطه شو میخوام ببخشمش، به گل روی تو میخوام اینا رو من ببخشم. و شاور هم فلهم، رفق داشته باشی با اینا این مشورت. ببینم اصلا پیامبر من لازمه کسی مشورت بگیره؟ عقل کل هستیه چه مشورت بگیره؟ یه آدم حسابش کن بابا. رفق یعنی ملت رو آدم حساب کن، نه گاو و گوساله و عوام کل انعام، مردم مانند چارپایان. بعضی از این مملکت مردم رو گوسفند حساب میکنن. به خدا ببین کجا بره کجا بیاد چوپون تعیین میکن. همه چی شده، حتی بخواد یه چیزی تخدیری، یه چیزی مخدر، مخدر یعنی که حالت تخدیری بیاره، همچه خوشت بشه، همچه بشنگی و نهشه کنی اینا ها. آره یه کی برات فلوت بزنه چوپون، کجا آب بخوری، کجا نون بخوری، چجوری ازدواج کنی، یه نری میاره میرزن تو گله. وقتی مردم مثل گوسفند بدونی، از مردم مثل گوسفند میرن 4 سال یه بار بریم سراغشون ازشون رای جمع کن، یا نه برای اینا احترام قائل، آدم حسابشون میکنی. کسی که آدم حسابش بکنی باش مشورت میکنی، مردم باید مشارکت دونی. فرمایش امیرالمومنین اساس این انقلاب بوده، میزان رأی ملت است. اون کسی که یه روز داشت خوشحال بود که آخشون مشارکت پایینه، من رأی میارم علمی شما، خدا به دادش برسه. ولی حکومتی درست شده مثلا، یه قدرتی هم این آدم مثلا به واسطه انتخاب شدن رفت به دست آورد، پستی رو گرفت، خب الهی نی، چون تو مردم گوسفند حساب کرد. رأی گوسفند که به درد نمیخورد، رأی آدم به درد میخورد. مشورتشون میده، مشارکتشون میده، دو باشون نداره. پیامبر میفهمه خب من به نظرتون چیکار کنیم الان اینا میخوان حمله کنن؟ آقا این کار کنیم، اون کار کنیم، به سلمان خندق بکنیم، ما تو ایران مرسوم خندق میکنیم. احسن، این کار خوبی. مثلا واقعا پیامبر نمیدونست، سلمان گفت عجب خدای من نجات دادی، این بوده؟ داره کار یاد میده، مردم آدم حساب کن. بعد براشون همه چی شفاف میکنی. پیامبر میشست بالا منبر، همه چی بر مردم گفت. امیرالمومنین همینطور، امیرالمومنین فرمود من جز مسائل امنیتی هیچی نباید از مردم پنهان کنی. آی مردم، این بیت المال حضرت وقتی بیت المال تقسیم میکرد درو باز میذاشت توش نماز میخوند، یعنی انقدر طلامون تو نمونده بود، هیچی نمونده بود، جارو میکرد میریخ بیرون، دو رکعت نماز میخوند توش، همه میومدن میدیدن. میگه آقا با نامحرم توی اتاق نرو، در نبند. برای چی؟ برای اینکه اصن اونش کار نمیشه، شیطان نفر سومه، نه موجب وحن بقیه میشه. میگن یه برده چیکارش کرد اونجا، الان که مطمئنی اطمینان داری یه حالت خاص اون کار ندارم، اما اون کسی برای آبروی خودت داره میگه، میگه همه چی براش شفاف میگه. این که ما نگرانی مردم از ما سوال جواب بپرسن چون چیزی شبه این، یعنی ما مشیمون الهی نیست، سیرمون علوی نیست. به چه قیمتی میخوای مسئول بمونی؟ درد دیگه. فاذا عزمت، وقتی میگه تصمیم گرفت، فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین. کسایی که تو تاریخ آقا جون تندی کردن چیزی ازشون نمونده، جدی میگم، یزید، چنگیز خان مغول، هیتلر، حجاج بن یوسف، اینا با زور حکومت کردن، حکومت بر دلها نیست. اما 1,800,000,000 نفر آدم میشینن پا میشن درود میفرستن بر محمد ابن عبدالله، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. چقدر حالا جالب، مثلا دشمن وقتی میخواد پیامبر بزنه میگه که اسلام دین شمشیر است. حالا شو بارها عرض کردیم پیامبر تو 23 سال کل کشته های جنگش تو بدترین شمارش، مثلا میگه تو این جنگ 10 تا مردن، بعضی گفتن 50 تا، بعضی گفتن 100 تا، اون زیادا رو جمع بزنی، ماکسیمم ها رو جمع بزنی، 23 سال 1300 رد نمیکنه. خود پیامبر جز یک نفر رو کسی رو نکشت. اون یه نفر هم دیگه رو سینه پیامبر نشست میخواست کارو تموم کنه، مجبور شد در دفاع از خودش. یک نفر اینطور میگن. یعنی همش بخشش، همش رحمت. چه آیه قرآن میگه؟ قرآن اصلا یه چیز میکنه برای ما، آسیب شناسی انگار مثلا میخوام. حالا آسیب نیستین درسته. فرمود که ببین میدونی چرا اینو دورتن؟ بعد کیا دورتن؟ اینا تفریحشون آدم کشتن بوده. بیکار میشدن میرفتن بریم به جنگیم، چند وقتی نجنگیم. فقط برای اینکه بتونن یه نفسی بگیرن 4 ماه حرام گذاشته بودن. جالبه این حکم مال قبل اسلامه. اسلامیت چه تاییدش میکنه؟ میگه خوبه. به هر بهانه جنگ نباشه خوبه. فرهنگو میخواد از بین ببره. بعضی از این چیزا رو پیامبر جرئت نمیکرد بگه. فرهنگشون بود. چیکار میکرد؟ با کارهایی که انجام میداد اون فرهنگو میشکن. مثلا چی؟ چجوری با برده داری شما موجود؟ اقتصاد ایناست برده داری. پول در میارن با این کار. خب روزه نگرفتی؟ فلان کارو کردی؟ این کارو کردی؟ چیکار کنیم یا رسول الله؟ عوضش برده آزاد کن. می‌بینی؟ یعنی کار خوبه دیگه؟ پس یعنی برداری بده. علل خصوص بده نزج و ریشه گرفتن احکام برده‌داری علل خصوص دوره بر بنی امیه است. بنی امیه خیلی فقاهت برده‌داری رو پیش برد. لازم داشت. جنگ می‌کردن، فتوحات داشتن، اینا رو می‌آوردن می‌فروختن. به بهانه‌های مختلف می‌بخشیدن. طرف زده بچه امام معصوم کشته. واسه برای چی میخی بکوبه تو دیوار چکش بوده چی بود افتاده سر بچه امام کشته شد. آروم بیا پایین نترسی. نگفتی به خاطر برام. مثلا بخشیدمت. می فکر کنی این آقا بچه شما دست بزنه چیکارش میکنه؟ فرهنگو باید تغییر میداد. تشریع هم همینه. یعنی خود خدا هم همون اول نیومد. مشروب حرام. به واسه قرآنش ببین چی. چند مرحله. آرام آرام. خدا هم با رفق اینا بود. و جالبه تو آیات تو اینا میبینید کسایی که با مردم مدارا نمی کنن، رفق ندارن، رفیق نیستن، میگم اینو بگیم رفیق نیستن بهتره. چون میترسم کلیپاش بیاد بیرون خوب متوجه نشه منظور از این رفیق و رفق چیه، برام مجموعه تکرار کنم. خدا هم باهاشون تونده. و همش دوست داره. آقا قصاص حقته. اگه نباشه که سنگ رو سنگ بند نمیشه. آخر آیه. اما دوست دارم کسایی رو که میبخشه. همش همینجوریه ببینید. خودم نشون بده دیگه مامان. حضرت صادق علیه السلام این من کان رفیقن رفیقن فی امره نال ما یرید من الناس، میگه کسی که رفق و مدارا کنه در کارش نایل شود به آنچه که میخواهد از مردم. میگه از مردم کار چیز میخوای؟ با مردم مدارا کنید، سخت نگیرید. مردم از ما خرابکاری میکن، بکن. سرکوب نزن، سرکوف نزنید، اذیتشون نکنید، توهین بهشون نکن. ببین مردم با یه رأی بالایی میفتن، رأی ما 100% نه بنی صد، اونم چی با یه رأی بالایی به بنی صد رأی داد. امام بعدن قسم خورد گفت من به بنی صد رأی ندادم، از اول هم من با این مشکل داشتم. چند بار دید امام مردمو سرکوف زده باشه که شما خاک بر سر نفهمتون کنم، شما نفهمیدید چرا مثلا رفتید به بنی صد رأی؟ اصلا. وقتی مردم خودشون براشون فهمیدن دفعه بعد به رجایی رای میدن، بیشتر به این 10 میلیون رای دادن، به رجایی 13 میلیون رای میدن، از 14 میلیون 700 هزار تا رای 13 میلیونش میدن به رجایی. به مردم تربیت کی؟ آره فکر کن شروع میکنه فحش دادن به مردم. ما بر چی انقلاب کردیم؟ با شما تا ظهور تا شاب دلعظیم هم نمیشه رفت. به چه درد میخوردید؟ دیدید حالیتون نیست؟ دیدید نمیفهمید؟ دیدید نفهمید؟ از رسول خدا نقله میفرمان که ان فی الرفق زیاده، از زیاده و البرکه، میگه زیادت و برکت رو خدا در رفق سنت الهی قرار داده. میخواید بیشتر گیرتون به مردم مدارا کن. و من یحرم الرفق یحرم الخیر، میگه کسی که محروم شد از رفق از خیر محروم شد، بسته میشه. ما خیلی وقت میگیم آقا چرا کارمون گیره، چرا پولمون درست در نمیاد، چرا همه کارمون گیر و گور داره. اهل مدارا با مردم نیست، کار رو انداز نیستی بر مردم. فقط کافیه یه جا مردم کارشون به تو گیر بیفته، تو همونی نیستی شیش ماه پیش، حالا دارم برات. آقا همسایه است، حالا جشن تولد گرفتن، عروسی گرفتن، تو دو سه هم دارم میزنم میرخص سرکله. خب یه شب دیگه حالا تحمل میکن، پنبه میکن تو گوشت بگی بخوا. نه من باید حال اینو بگیرم. وقتی رفق داشته باشه مردم مدارا کنه، مردم با تو مدارا میکنن. فردا بچه تو میدوه سر صدا درست میکنه، بعد میگه آقا ما اینجا سر صدا درست کرده بودیم، ما این به اون در. اما وقت افتاده تو جنگ دیگه بیچاره، سر جای پارکینگ باید دعوا کنی، سر صدا کردن دعوا کنی، سر مشاعات باید دعوا کنی، سر غیر مشاعات باید دعوا کنی، از بیچاره تو چرا نمیدونم شیر آباس کرده بودی مثلا، این بیچاره دیگه. دیدید یعنی توی کلام ما بود خصوصا همسایگان. پیامبر امیرالمومنین فرمود اینقدر پیامبر به ما در مورد همسایه ها سفارش و وصیت کرد، می گفتیم نکنه ارث میبره از آدم، نکنه ارث میبره. حالا مثلا ماشین تو میخوای پارک کنی تو پارکینگ، تا جایی که میتونم یه جوری پارک کنم که اون راحت درش باز بستش خدا، تا جایی که میتونم. بابا گوره باباشون بذار هر جو خواست. خدا به همچین کسی مدارا میکنه، روزیشو زیاد میکنه، خدا باش نرم برخورد میکنه. این دست خودم. خب بعضی رو دیدید میخوان خیر برسونن، خیر رسوندنشون مردشورا با نیش و کنایه است. میخواد خیر برسونه، میخواد برای یه نفر کار درست کنه. تو احمق هنوز گیر همچین کاری هستی مثلا؟ تو چرا اینجوری میکنی؟ باید با شوخی باشه، با رفاقت باشه. اگه با رفاقاتون اینجوری باشه همجوری باشه، ببینن یعنی رفیق ناراحت نمیشه، رفیق ناراحت با هم این فضاتون اینه، خب اون بحث دیگه است. خب اما نه اینکه تیکه رو بندازی بعد مثلا رو کمکش هم کن. آیه قرآن داریم میفرماد که ولا تبتلوا صدقاتکم بالمن والاذا، تو صدقه دادی اما انقدر منت میذاری، انقدر اذیتش میکنی، زهر مارش میکنی. قاتل گرفتید، قاتل دستگیر کردید، خوی انتقام جویی نداشته باشید که اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا رفق. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. باشه قاتل باید قصاص بشه، در این شک نداریم، اما همین هم باید با رفق و مدارا انجام بشه. ما این کشورهای غربی نیستیم، این روش اصلا قبول نداریم. این باید اینجور مثلا خوردش کرده اونم فلانش اینا نیست، یه قتل انجام داده، خود خدا گفته این خون عوض اون خون، اضافه تر از اون. حالا که تموم شده دارم میگم، من سر ماجرای اون قاتلی که اون فردی که در استان فارس زد یکی از مامورای نیروی انتظامی رو شهادت رسون، که اصلا شما دیدید موجی که راه افتاد برای اصلاح قانون به کارگیری سلاح کار بنده بود. یعنی بسیار جدی وایستادم که مسئله بی خوب و نیا باید حل شه، یعنی چی؟ پلیس ما نمیتونه از اسلحه‌اش استفاده کنه. اما خدا شده 20 بار اومدم خدا رو گواه دارم میگم این شبای عزیز اومدم توییت بزنم گفتم ولش کن الان فضاش مثلا مردم متوجه نمیشن. بعد که دیدم اونو دست و پاشو بسته بودن آورده بودن که بچه اون شهید آورده بودن بیا گوششو بگیر. من اینا نمیفهمم. این نیست، این سیره امیرالمومنین است. هر ازت شیر آورده بودن میفرمود که اونم شیر دادید یا نه؟ نه ادا نیست. ای جای دیگه حرف اینه انجام دادن. یک هزارم این عید مردم بتونن زندگیشون انجام بدن به خودشون. نه بفهمیم. سر این ماجرایی که تو حرم امام رضا اتفاق افتاد، وقتی گرفتن این فرد تکفیری که این کار عجیبو انجام داد واقعا. چقدر آدم با تأسف بخوره به حال اینا. چقدر این نفر میتونه احمق باشه. چطور به امید اینه که حالا آخرت خوبی هم داره. اخسرین اعمال به قول قرآن و بدبخترین هم که زن که فکر میکنن کارشون درسته. همین دنیا رو از دست میدن آخرت رو. بعد دو تا این خادم هم گفت نزنیدشون نزنیدشون. آمدن بعضی ناراحت شدن. یه چون بزننش. نه. اون کار شیعه. قتل انجام دادی؟ باید بازجویی بشی؟ به قانونی به رسیدگی بشه؟ اونجا حرم امام رؤوفه. نه حرم امام رؤوف. اگه چه میدونم لاس وگاس هم بود یه شیعه کنشگری و مشکش همینه. متهم گرفتی؟ لحظه ای که تو دیگه دستبند به اون آدم زدی اون اسیره. این نیروهای انتظامی ما، نظامی ما، امنیتی ما بدونن و حق و ناس ها. یعنی گرفتیش بار به قانون تحویلش بده، به تو هیچ ربطی نداره. هر کاری هست خواستم آزادش کنم. به تو چه؟ یه مشت اون وسط زدی و یه چیزه اونو باید دنیا اون دنیا جواب بدی. این دین ماست، این مذهب ماست. این نیستش که آها قصاص جمع کنیم دین رحمانی. نه این سر جاش، این عقلانی باید باشه الا اینکه اولیای دم بیان ببخش. قانون چی میگه؟ میگه آقا اولیای دم بخشن دو سال همینجوری جرم عمومی باید بره زندان. باشه دو سالش تموم شد بره بیرون. نه نباید این کارو کنن. باید حتما که به تو چه تو نبخش. هر موقع کسی کار تو کشتن تو نبخش. حقش بر تو محفوظه. به همه اینجا مثلا یه نفر یه لیوان آب معدنی میدیم. یه آب معدنی مثلا میدیم. تو نخور. تو حق نداری بگی کسی دیگه اینو نخور. باید واقعا من واقعا به حدی دلم سوخت وقتی این چیزا رو دیدم و میگم خدایا این بیچاره ها چی با خودش فکر میکنه؟ اون داعشه بدبخت با خودش چی فکر میکنه؟ شما فکر میکنید دستور رهبری در مورد برخورد با داعشی ها چی بود؟ که اینا رو اسیر میکنید بیاره توجیهشون کنید، باهاشون صحبت کنید. بعضی از اینا رو ول کردن بدن و اینا خودشون تبدیل شدن به مبلغین ضد داعش. گفتن آقا یک عمر در مورد شیعه ما دروغ گفتون، اشتباه میکردیم. حالا بکش بعد مثلا داداشاش هم بیان. من الان نمیگم مثلا بگم این آدم ببخشیمش، نه حرفم این نیست. قانون هر چی هست انجام بشه، مثلا اعدام بشه. اما میخوام بگم که ببین اینا رو با هم قاطی نکنیم. اینا از هم باید جدا که باید تفکیک بشن. اصلا ویژگی یه مسلمان یه مؤمن یادن که متخلق به اخلاقی که وسط دعوا نرخ تعیین میکنه. میگم وسط دعوا نرخ تعیین نکن. دقیقا وسط دعوا نرخ تعیین میکنه. چرت و پرت چیه؟ آقا دیگه الان دعواست دیگه. هر چی دارم میشه پرت کن. نه. مسلمان اینجوری نیستش. این فوش داده مثلا به دایی تو هم بعد دو تا به دایی اون فوش بدی. نه اون دایی بدبخت اون چه گناهی کرده. آقا چرا اینجوری شده اختلاف خوردن اومده اینجوری؟ به مامانم فوش داد، منم به مامانش فوش دادم. زن شوهر دعواش شد. خود تو چه با ننه اون فوش دادی؟ میگه خب اون فوش داد. عاقبتی هست، عذابی هست، عقابی هست، اون دونه باید جواب بدیم. ما خیلی عادی شده برای اون چیزها، عادی ها دیدیم زندگی میکنیم. بزنینم بگم اون طولانی شده میشه اما دلم نمیه تو اینجا رد دقیقا بیجا برسون. آیت الله بهاءالدینی میفرمود که میگه که هیچ کس به اندازه پیامبر اجر نمیبره. پیامبر خیلی ماجوره، خیلی اجر میبره، خیلی ثواب. ایشون پرسن که به خاطر چی مثلا بیشترین اجریشون از کدوم کارشه؟ ما ها رو مسلمون کردیم، مثلا نماز میخونیم، برای ایشون هم یه کپی پیست نوشته میشه دیگه. شما یه نفر هدایت کنید، هر چی کارو خوب کنید برات مینویسه. چرا خوبه؟ برای همین اگه شما یه نفر رو حیات بهش دادی، انگار احیا الناس جمیعا، کل انسان‌ها رو حیات دادی. عبارت عجیب آیت الله بهاءالدینی است، میگه به خاطر تحمل یکی از صحابه. اسمی برای حالا من جسمی برای قابل حدثه کیه. گفت بس که اون آدم ایرادگیر و تند خوب بود و پیامبر تحمل و مدارا میکنه. این عجر عظیم میدن. یکی از همه عرفا نبود، اولین بار که اتفاقی براش افتاد. مادر زنش رو تحمل کرده بود، مادر زنش تو جمع شستش انداختش رو من و خونه زد بیرون. یه دید ای خودش داره خودش رو میبینه. گفتن اولین بار چی شد؟ گفت با مادرزنه همیشه توهین میکرد. یه بار مهمونی جمع شسته بود بنده خدا نخته رو باید زده بود بیرون. گفت اینو بهش دادن، هدیه بهش دادن. و کسایی که تشرف به خدمت حضرت امام زمان جلال الله داشتن یه وجه مشترک دارن، مدارا با مردم، خدمت به مردم، کمک به مردم، حق مردم رو شناسه، حق الناس. و طرف زجه میزد صبح شب، آی آقا میخوام شما رو ببینم، آقا مگه میشه ما شما رو نبینیم؟ انقدر آی این دار بخون، اون دار بخون، این ور برو، اون ور برو، اگه اینا نبرو کلت رو بری، اینا 70 بار این کارو کنی، اون کارو کنی، این کارو انقدر انجام داد. گفت چی میخوام؟ گفت ما میخوام شما رو ببینیم و فلان. گفت پاشو بیا، حالا خواب بود چی بود نمیدونم. پاشو رفت جلوی واکسی وایساد. بعد نه دمپایی داشتن قدیم، واکسی زیاد بود تو، حالا جمع شد اخیراً دستگاهاش اومد و اینا. بعد یه دمپایی میدادن، طرف دمپاییش باش میکرد، میرفت اونور میشست این واکس میزد. بعد دمپایی رفت و دید دو تا خرید انجام بده اینا. بعد میگه مثلا پاشو گذاشت این جمع واکسه، گفتش که آب میشه بی زحمت واکس بزنی. گفتش که نه آقا نمیشه، من قول دادم اول کاریشون انجام بدم بعد بیام. این وسط داشت، این وسط داشت میمرد دیگه. چی بابا نفهم، میدونی کیه این؟ پاشو گذاشت رو جمع واکس تو، ببوس اون کفشو. میدونی که آقا از امام زمان اصرار از اونم انجام دادم. گفت نه من قول دادم اول بعد نوبتشون کارشون انجام بدم، بعد الان میاد دمپایی پاش کرد. بعد یه خوردی که گذشت میگه این واکسی برگشت بالا. گفت آقا پاتو ور میداری یا اینجا داد بزنم بگم کی هستی؟ های مردم این فهمیدی میشناسش. و میگه امام زمان خندید، اشاره کرد بگیم، گفتش که تو هم مثل این باش با مردم، ما خودمون میام بهت سر میزنیم، لازم نیست بیرو کلت رو بری نمیدونم، تو مثل این باش ما خودمون میام بهت سر میزنیم، ببخشیم، اهل مدارا باش. ولی هیچ سه حرفی زد نکنید، گیر ندید، گیر نباش، سپیچ نباش. این چرخ دنده هایی که روغن کاری نشدن قرچ قرچ میکنن، کار میکنن، میچرخن، این خیلی بده. تو زندگی ها مثلا یه چی کاری گفت ولش کن، کشش ندید، هم خودتون رو نابود میکنید. این کسی که اهل رفق نیستن میدونی که یکی از اینا مهمه بگم، چون اینجا ننوشتم میترسم فردا یاد خدمت شما عرض بکنم. کسی که اهل رفق نیستن آسیب جدی جسمی روحی خودشون میبینن، آسیب روانی خودشون میبینن، همش تو حرص و جوشن، همش دارن مردم از همین زاویه دید بررسی میکنن، این منظورش بود، این دیدی به من اینجوری حرف زد، این به من تندی کرد، اصلا تبدیل میشه به موجود روانی بیمار که خودشون آسیب میبینه، هزار جور مریضی هم میگیره. بابا فیل کنه یه سجوش نداره. تازه اینو میگه خیلی هم سخت جون میدن. یه روز انشالله فرصتی بشه راجع به معاد و قیامت صحبت بکنیم، چون الان خیلی هم باب، من دیدم هم برنامه تلویزیونیش داشت پخش میشه و من افراط و تفریط های اینا دارم میبینم، جز تصمیمم هستش که حالا یه روزی شده 4 سال 5 جلسه 10 جلسه راجع به حرف بزنیم. اینو بدونید ها، هر اون چیزی که این ور شما رو هرس میده اون ور بیچاره ایدا، زب در هزارش کنید، زب در یه میلیونش کنید. چی گفتم شبهای گذشته؟ این که اساساً مومن راحته، هیچی نمیتونه اذیتش کنه، چون همه چی از سمت خدا میمونه. یه چیزم توی لفافه بگیم مالا چیه؟ ستاره مربع چلو زده نم چله چنده هرچی، راحت، سخت نمیگیره. اون برم بهشت براش سخت میگیره، بیبرو بهشت. این ور مته به خشخاش میزه، صبر کن، استوب استوب، دهن مردم سرویس کردی، دهن باید سرویس چه سر پل سرات چون همون مردم میان خیرتو میگیرن. خدا که میبخش، خدا که میبخش. یعنی بخوام حرفامو جمع بکنم، یا مردم مدارا، مردم مدارا، مردم مدارا. آقا ماشین داره رد میشه، را بدید بید رد شه، یه دقیقه دیرتر برسی بشم بفهمون داری حال بهش میدی، دست اینجوری لبخندی هم بزن، حال میکنم یا کیف میکنم مردم، بعد اون تربیت میشه اینجوری، خودش خجالت میکشه میگه ای چه کاری من با بقیه مردم، بذار منم این کارو بکنم، چقدر خوبه، مدارا مدارا میاره، اون جامعه جامعه آروم میشه، کسی به کسی کار نداره، دعوا نمیشه، شهر نمیشه، جنگ نمیشه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا تجلل فرج قطب العالم امكن حضرت صاحب الزمان. ان شاء الله خداوند همه ما و شما را از مسببان اصلی و خیر در ظهور امام زمان اجل الله قرار بده. صلواتت بفرمایید. اللهم صل علی محمد.